بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. قرار بر این شد که نظریه مرحوم آیت الله عظمای خویی را در این مسئلهی که بحث میکردیم، یعنی حجیت یا عدم حجیت ظنون خاصه که در فروع عملی و احکام فرعی حجتند، در حوزه اعتقادات دینی این را بررسی کنیم، بعد از بحثی که راجع به نظریه مرحوم شیخ انصاری داشت. ایشان این بحث را در اصول، حالا از جمله در کتاب مصباح الاصول ایشان که تغییرات بحثی ایشان از مطرح فرمودند. بله، به عنوان خاتمه بحث در مورد حجیت الظن، یعنی بعد از اینکه ادله حجیت الظن را بحث کردم، به عنوان خاتمه صفحه 235 جلد دوم مصباح الاصول، خاتمتون یود کروفی ها امران طبعا لصاحب الکفایه و شیخ نل انصاری رحمت الله علیهما. الامر الاول ان الظن الخاصه الثابته حجیته بالادله الخاصه و الظن المطلق الثابته حجیته بدلیل الانسداد على تقدیر تمامیت المقدمات هل تختص و حجیتهما، یعنی ظن خاص و ظن مطلق، بالفروع او تعم الاصول الاعتقادیت ایزن. خب این طرح مسئله بود که ملاحظه فرمودید. بعد می فهمند و تفصیل الکلام فی المقام ان الظن اما ان يتعلق بالاحکام الفرعیه و اما ان يتعلق بالاصول الاعتقادیه که میشه قسم دوم، و اما ان يتعلق بغیره ما کل امور تکوینیه و تاریخیه. یعنی متعلقش این سه حوزه یا چهار حوزه است: فروع عملیه و اعتقادات دینیه، امور تکوینیه و همچنین حوادث تاریخی. اما الظن المتعلق بالاحکام الفرعیه فهو حجتون، اون ظن حجت است، سواء کان من الظن الخاص او من الظن المطلق. اما الظن الخاص مثل خبر واحد ثقه و ظواهر کتاب و سنت و اینها فواضحون، یعنی قبلا بحث کردیم دیگه، عدلش بررسی شد. و اما الظن المطلق فلان المفروزه تمامیت و مقدمات الانسداد، روی این فرض اگر کسی بپذیرد که مقدمات دلیل انسداد تام است، ظن مطلق در فروع عملیه پس حجت میشه. البته روی این فرضایی مقید میکنن که مقدمات دلیل انسداد اونجا تمام نیست، ولی علا فرضه. و اما الظن المتعلق و بالاصول الاعتقادیه، حالا بحث ما از همینجا دیگه شروع میشه. فلا ینبغی شک فی عدم جواز الاکتفاء بالظن فیما یجب معرفته عقلا که معرفت الباری جل شأنه او شرعا که معرفت المعاد الجسمانی. این در اینها ظن، حالا ظن خاص باشه یا ظن المطلق، بنابر تمامیت مقدمات انسداد میفهمن اینجا حجت نیست. کجا؟ اون اصول اعتقادیهی که معرفت در آنها واجبه، یعنی واجب است علی المکلف تحصیل العلم، حالا به دلیل عقلی مثل معرفت خدای متعال، یا به دلیل شرعی مراد دلیل نقلی است، نقلی وحیانی مثل معرفت معاد جسمانی. یعنی اینا از اون اعتقاداتی است که تحصیل العلم در اونها واجب است. در واقع همون قسم اولی است که مرحوم شیخ انصاری فرموده بود که فرمودند ما یک اعتقاداتی داریم که وجوب اونا مطلقه و تحصیل العلم به عنوان مقدمه واجب واجب است. حالا مثل معرفت الله تعالی، چون اعتقاد واجبه پس معرفت واجبه، یا معاد جسمان. خب چرا ظن در اینها حجت نیست؟ بله، از ضروریات دیگه. آیات، بله آیات شریفی خود، بله آیات فراوان قرآن کریم، توایفی از آیات شریفی قرآن داریم که اینها دلالت میکنند به صورت روشن بر اینکه انسانی که در قیامت زنده میشود به جسمهی محشور میشه و مورد سوال و جواب و پاداش
که واجب معرفت پیدا کنیم به صورت معاد جسمانی این شرعی دلیل داریم برش.
خب از کردن از باب این که اعتقاد به علم شود که ماها شما راجع به خود معرفتش میفرمایید، نه اعتقادش. بله درست، مولا متوجه شدم. بله در این که اعتقاد به معاد جسمانی واجب هست که بحثی نیست، آیات شریفی قرآن بیانگر این مطلبه. اما این که حالا معرفت معاد هم واجب، این نکته از اتای نکته قابل توجهی است. خب این از باب مقدمه واجب که معاد جسمانی باید ما معتقد باشیم، و اون وقت معاد جسمانی را اگه بخوام معتقد باشیم باید مثلا بشناسیم. شما میفرمایید در واقع این وجوبش عقلی از باب مقدمه، مگر اینکه اینجور توجیهش این باشه که در مسئله معاد عرض می‌شود که اعتقاد به معاد با معرفت به معاد جوری با همند، ولو عین هم نیستن. البته اعتقاد غیر از معرفته، اما آیات شریفه ای که دلالت بر این مطلب میکنه تفکیک نداره، یعنی این دوتا را به عنوان دو امری که متلازم هستن، یعنی علی اعتقاد و بل معرفه با همند، ممکنه نظر شریفشون این باشه. و الا همیشه اگر وجوب مطلق شد مقدماتش وجوب عقلی قاعدتا هم داره. حالا نکته خوبی بود شما توجه کردید.
وجوب عقلی خودش یکی از ادله اربعه است. پس اگر نتیجهش حسن قبه،
بله،
مبدأش بحث مبدأ و معاده، این عقل خودش یکی از ادله اربعه که بحث مبدأ و معاده، این خودش شرعی دید؟
نه، مراد از شرعیه در اینجا معنی خاصه. آره کلمه شرعی دو تا کاربرد داره. گاهی کلمه شرعی گفته می شود به معنای اونی که شارع جعل فرموده، یعنی تشریع الله تبارک و تعالی میشه شرعی. این در مقابل چی است؟ در مقابل امور عادیه‌ای که درباره اونها مثلا تشریعی فرض کنیم وجود نداشته باشه. این از نظر اینکه یحکمو به این حکم شرعی عقل یا نقل، هر دو را شامل میشه. یعنی شرعی معنی عام، یعنی اونی که اراده او از شارع المقدس، حکم بهی از شارع المقدس، این میشه از حکم شرعی. اون وقت طریق کشف این حکم شرعی تارتن عقل است، مستقلات، و گاهی هم نقل است. اون یک کاربرد شرعیه. ولی اینجور جاها که معمولا نقطه مقابل عقلی به کار میبرن. آره، یعنی هر جا کلمه شرعی نقطه مقابل عقلی به کار بره، مراد معنی خاصشه، یعنی نقلی. دقت کردین؟ یعنی شرعی، یعنی نقلی وحیانه. مراد این حالا اونا اگر چنانچه جاهل قاصر باشن معذورن، یعنی تکلیف مشروط به علم نیست مطلقه. جهل اگر چنانچه ان قصورن باشه عذر حساب میشه، این تکلیف رو بر نمیداره، مستنظره دیگه. اگر تکلیف مطلق باشه، جهل اگر جهل یا غفلت یا جهل اگر چنانچه ان قصورن باشه موجه باشه میشه معذور، یعنی لا یعاقه. بل اگر جاهل قاصر باشه اون وقت یعاقه و یعاقه. بنابراین این اعتقاد و بالمعاد الجسمانی، چون که هر کسی قرآن را بخواند دقیقا یا بالاخره توجه به اینا داشته باشه، مسئله واضحی است، یعنی چیزی است که نشه این کار کرد. علمای ما شاید اینا بوده در بین متفلسفه، ولی در بین فیلسوفان مسلمان ما نداریم کسی که منکر معاد جسمانی باشه. حالا در بین کسانی که خودشون رو به فلسفه زدن، چسبوندن، یه چیزایی گفته باشن، به قول ملا صدرا که گاهی میگه جهلت و متصرفه، یعنی صوفی واقعی حرف میزنه، جاهل متظاهر به تصوف یه چیز میگه، گاهی ممکنه فیلسوفی حرف میزنه، متفلسف یه چیز میگه، اونا رو خیلی مهم نیست. مثلا ما شخصیتی مثل ابن سینا داریم دیگه، مشائی قدر ایشان تصریح داره که عقل ما از این که معاد جسمانی را اثبات بکنه قاصره، یعنی نمیتونیم عقلا اثبات کنیم. ولی چون جا بهی از صادق المصدق که پیغمبر گرامی اسلام باشه و عقل صادق و مصدق بودن او را قبلا اثبات کرده است، و سران علی اعتقاد و بالمعاد جسمانی میشه بچه، میشه عقلی با واسطه، یعنی عقلی بلا واسطه میشه اصل المعاد و المعاد روحانی. عقلی مع الواسطه که وحی را تأیید کرده نبوت را میشه باید معاد جسمانی، لذا قبول داره. حالا اگر بحثی هست در کیفیت معاد جسمانی است که آیا این جسم عنصری دنیوی است یا جسم مثالیه یا جسم اخروی چیز دیگه است، نه از قسم جنس جسم عنصری دنیویه، نه مثلا برزخی چیز دیگه است، یا تو اختلافاته، این تو تفسیرشه. و لاسر خود ملا صدرا که من مطرح هست در این مسئله، ایشان در این که این از ضروریات هست با قاطعیت بیان میکنه خیلی محکم که اگر کسی انکار بکند معاد جسمانی را مسلمان نیست، چون از ضروریات قطعیه از این انکار نداره. منتها سخن ایشان این است که این جسم یعنی چی؟ این جسمی که گفته میشه و چه جسمی است که الان دیگه بحث سر جای خودش. نه، این که عالم برزخه، سخن دارید از که در عالم آخرت بعد از عالم برزخ اون جسمی که بنا هست اونجا روح مثلا بهش تعلق داشته باشه چه جور جسمیه؟ از جنس جسم دنیوی هست که ماده داره، یا جسم مثالیه، یا اصلا جسم اخروی، هیچ کدوم از اینا نیست. ولی اینکه عالم برزخ عالم قیامت نیست دیگه، این بحث نیست، یعنی عالم برزخ قبل از عالم قیامت. البته عالم آخرت اطلاق عام می‌داره، پس اینم یادتون نره. عالم الاخره دو تا کاربرد داره. گاهی گفته می‌شود عالم الاخره یا یوم الاخر، یعنی چی؟ یعنی معاد قیامت. یک کاربرد عالم آخرت و یوم الاخر قیامته. ولی یک کاربرد عام می‌داره، به خصوص تو این کتاب‌های فلسفه دین و کلام جدید و اینا که اینا رو بحث می‌کنن، وقتی میگن که عالم آخرت از مرگ به اون طرف را دیگه میگن، یعنی بحث مربوط به عالم برزخ هم شامل میشه. پس خود کلمه عالم الاخره و آخرت دو تا کاربرد داره. اونی که اندنا معروفه، این در ادبیات کلام و فلسفه اسلامی اینا اون عالم قیامت رو بهش میگیم، همون یوم الاخره که میگیم، میگیم عالم برزخ. و من ورائهم برزخ و الیوم چی یبعثون، اینا بر اساس آیات شریف قرآن و روایات که داره. خب کیفیت مجهوله. نه اینها از شما خدمتتون نمیگن مجهوله، حالا دیگه الان جای تر و بحثش
نمیگن این جسم اینجا
میگن نیست دیگه، یعنی دقیقا نه 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 اینا نمیگن چی نمیدونی چی کیا میگی وهابی ها رو میگی؟ نه اونا رو بلش کن، وهابی ها که جزء چیز حساب نمیشن، حدث عنه ولا حرج، اینا حسابشون حساب کتابی نداره، حدشون بشاره، عوام میگن میگن حد فلانی بشاره، یعنی هرچی میخواد میگه دیگه، حساب کتابی نداره. اینا بلشون، اینا بی خوده که خودشون رو جزء آدم ها و عاقل ها و مسلمان ها در آوردن، حساب دیگه ای دارن، حرفای بی رفت میزنن. اون وقت هم مدعی هستن که همه بی رفت میگن الا ما. این دیگه درد دادم اینجاست که اینا هیچ کس رو آدم حساب نمیکنن الا خودشون. نه اونی که عرض کردیم مثل مرحوم صدرا و اینا میگن، اونا خب تفسیر میکنن، دلیل هم میارن، حالا دیگه باید اونجا رفت و دلیلشون تام هست نیست، اون ماسمالی کردن نیست، اون تحقیق علمی منتها تحقیق میکنه خطا باشه، مثل خیلی جاهای دیگری که یک محققی نظری داره دیگران نمیپذیرن، یعنی نمیگن ماسمالی، این در واقع تحقیق کرده و دلیل میگه، منتها دلیلش میگه قبول ندارم. آره. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزو لله الواحد چی؟ اونا دستشون خالی نیست، یعنی استدلال میکنن به ظواهر و اینا. من تو عرض کردم من نمیخوام رأی بدم که نظر ایشون، چون قبول ندارم نظر ایشون را، خود بنده به نظر ایشان معتقد نیستم، ولی اینجور هم نفرمایید که ماسمالی کردن، از هر حال تحقیق یه عده محققین هم قبول دارن ولی خود حقیق قبول ندارن، ادله ایشون هم رد کردن در همون کتاب عقاید استدلالی. خب حالا ادامهش ملاحظه بفرمایید، خواهشمند دقت کنید فرمایش مرحوم آیت الله عظمای خویی. خب چرا ظن در اینها معتبر نیست، حجت نیست؟ استدلالشون اینه، از لا یصدق علیه المعرفه، ظن مصداق المعرفه یا مصداق العلم نیست. بحث این بود که یجب تحصیل چی؟ معرفه، تحصیل العلم، حالا یا عقل یا شرع. ولا یکون تحصیله خروجا من ظلمت الجهل الى نور العلم، یعنی حالا آدم اگر چنانچه تصدیق ظنی پیدا بکنه هنوز از ظلمت جهل خارج نشده، وارد نور علم نشد. و قد ذکر نافی بحث القطع ان الامارات لا تقوم مقام القطع، اونجا ما گفتیم که امارات مثل خبر واحد یا مثل ظواهر اینها جایگزین قطع نمیشون، المأخوذ فی الموضوع علی نحو صفتیه، یه وقت طریقی باشه اونجا فرمودن ابن ندر، ظن جایگزین قطع طریقی می شود، چون اون طریق الالواقع. خب این ظنه هم می تواند حالا به اعتبار من العقلا یا شارع چه بشه طریقیت پیدا کنه، یعنی بگن هازا ایزن طریق، علم طریق است به ذاتهی، از ظنو طریق می شود به یک اعتبار معتبری، حالا اون معتبر عقلا هستن، شارع مقدس است، اونجا گفتن این ندن. اما اگر چنانچه قطع یا علم صفتی باشه، صفتی یعنی چی؟ یعنی اون حالت نفسانی، الان نفس انسان متصف به ظن است، نفس انسان متصف به چه است؟ به علم است. اینجا میفهمن خب نمیتواند این ظن جای این علم را بگیره، چون دیگه اون صفت علم و این صفت ظن، نه این متضاد، نه این نمیتونن جا هم ده بگیرن. پس میگن همان اونجا گفتیم که ظن حالا ولو ظن خاص باشه، بله لا تقوم مقام القطع، کجا؟ المأخوذ فی الموضوع علی نحو صفتیه، فلا بد من تحصیل العلم و المعرفه مع الامکان. پس حالا اگر کسی میتونه در اعتقادات، اصول اعتقادات چیکار باید بکنه؟ باید تحصیل علم کنه. و مع العجز، حالا اگر نتونست در همه اش و بعضش، در اصول اعتقاداتی مثل معرفت الباری یا معرفت مثلا معاد جسمانی که حالا بحث بود، یا در بعضی از اینها احیانا نتوانست به علم برسه، همین بحث معاد جسمانی که حالا از صحبتش بود، اگر کسی فرض کنیم نتونست برسه چیکار باید بکنه؟ و مع العجز عنه لا اشکال فی انه غیر مکلف به تحصیله. اینجا مکلف به تحصیل، چون نمیتواند، عاجز دیگه، علم ندارد که بخواهد به اون معتقد بشود. اذ العقل مستقل به قبح تکلیف به غیر المقدور، این مقدورش نیست، چون علم نداره نمیتونه معتقد بشه، پس تکلیف نداره اگر کسی نتواند علم تحصیل بکنه. کما انه لا اشکال فی کونه غیر معذور و مستحقا للعقاب. از اون طرف هم اشکالی در این نیست که این معذور نیست و مستحق عقاب است. فی ما اذا کان عجزه عن تقصیر منه، اگر این عجزش عن قصور نباشه، کوتاهی کرده، نرفته دقت کنه، بررسی کنه، والله به علم میرسید. بله فإن الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار بالنسبة الى استحقاق العقاب. امتناع بالاختیار، این که الان به سوء اختیار خودش فعلا نمیتونه معتقد بشه، نمیتواند معتقد بشه، و چرا؟ چون کوتاهی کرده، تحصیل علم نکرده. اگر تحصیل علم کرده بود میتونست معتقد باشه. پس بنابراین امتناع دارد اعتقاد، منتها بل اختیار، یعنی به سوء اختیار. فإن الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار، این منافی با اختیار نیست، یعنی کأنه مختاره، یعنی فرق نمیکنه، ولی الان مختار نیست، ولی چون خودش باعث شده است که مختار نیست، به حکم مختار حساب میشه. بالنسبه الی استحقاق العقاب، نسبت به استحقاق عقاب، کسی که به سوء اختیار خودش را در علم شاید که عدم اختیار قرار داره، این استحقاق عقاب را داره. بله و این کان ینافیه به نسبه الى تکلیف، نه در تکلیف اینجور نیست، اگر چنانچه الامتناع فإن الامتناع بالاختیار در تکلیف باشه، اون دیگه تکلیف نداره. و این کان ینافیه، یعنی الامتناع بالاختیار ینافی الاختیار، در کجا؟ به نسبه الى تکلیف، یعنی اگر یک جایی این عرض شود که کوتاهی کرده، یعنی تقصیرن ان تقصیرن، این مربوط به اونجاهایی هستش که تکلیف منوط به علم باشه، مثلا استطاعت در حج، اگر کسی تقصیر کنه، یعنی تعمدن نرود تحصیل استطاعت بکنه، اون وقت بگن نه آقا شما الان نمیتوانی حج بری چون مستطیع نیستی و به سوء اختیار خودت مستطیع نکردی، میتونستی مستطیع بکنی، اینجا تکلیف نداره. تکلیف چرا؟ چون منوط است به حصول اون مکنتون استطاعت و تحصیل الموضوع بر آدم واجب نیست. خب حالا اینا روزکاری ها خیلی تو بحث ما البته دخالتی نداره. پس حاصل فرمایش ایشون چه شد؟ دیگه اون جزئیاتش رو وارد نشدیم چون بحث طولانی میشه، این بحث خودمون رو بررسی کنیم. ایشان خلاصه فرمایشش این است که در مورد اون دسته از اعتقاداتی که رو طبق اون اصطلاح مرحوم شیخ قشنگ دسته‌بندی کرد، اون اعتقاداتی که تکلیف به اونها یعنی وجوب اعتقاد مطلقه، حالا باید تحصیل العلم کنه یا وجوب دارد عقلا یا شرعا، اینجا اگر علم حاصل نشد و ظن حاصل شد، این هیچ اعتباری نداره، این ظن که بگوییم که حالا باید به ظنهی اعتقاد پیدا کنه، مرحوم شیخ هم همینجور فرموده یادتون باشه. ایشون هم فرمود که در اینجا باید توقف کنه. اگر کسی، ایشون اینجور فرمود یادتون هست، فرمود شیخ انصاری را، ایشون هم فرمود که اگر کسی عاجز باشد در این قسم از تحصیل علم ولی که زن نمیتواند تحصیل کند، فرمود نه، زن جایگزین علم نمیتوند باشه، بنابراین باید توقف کنه. این حرف فرمودید. بعد البته فرمود حالا اگر عاجز باشد از تحصیل علم، خب مثلا چه میشه فلان، اون میره تو قسم بعدی که ایشون گفتن اگر عاجز شد چه. توی جنان بحث ما در اونجا است که قادر است بر تحصیل علم. حالا مرحوم شیخ بهتر از استاد لاخویی بحث رو باز کردن، چون گفتن یه وقت عاجزه یه وقت قادره، این تفاصیل رو هم داده بودن. ایشون سربسته تر بحث کرده، همچه جمع و جورتر و مجمل تر. پس حاصل فرمایشون در این بخش این شد که از در نوع لیس به حجته و آدم نمیتوند بر اساس این ظنش اعتقاد پیدا کنه، باید توقف داشته باشه. تکلیف نداره اصلا، این تکلیفی نداره که برش واجب باشه تحلیل ظن. این راجع به این قسم اول. فرمایشون
این استفاده میشه که مثل مرحوم شیخ حالا اگر این ظن رو برسونه به حق،
بله در اون قسمی که عاجز باشه دیگه، چون قادر که هیچ. حالا یه فرضی داریم که عاجز از تحصیل علم، حالا چه کار باید بکنه؟ ایشون فرمود که تکلیف نداره. مرحوم شیخ یه تفسیری زده بود، فرموده بود که اگر چنانچه این در تحصیل زن به خطر نیفته، به انحراف نیفته و حق را پیدا کند زنن، اولا از این است که باقی در شک و جهل بماند. کشف الحق، فرمود کشف الحق ظنن اولا من البقای فی شک. اینا اون یه چیزی اینشون نفرموده، عرض کردن این بحث رو باز نکردن با اون کیفیتی که شیخ انصاری رضوان الله علیه فرموده بود. نفرمود. خب حالا از شوره که میرسیم به اون شق بعدی، هادا کلو فی ما اذا کان ظنو متعلقن به چه؟ به ما تجب معرفته عقلا او شرعا. مثال زد، مثل معرفت الباری تعالی و معرفت المعاد الجسمانی. این در اینجا نظر ما ایشون فرمود که نظر ما این شد. و اما ان کان الظن متعلقا به ما یجب التبانی و عقد القلب علیه و تسلیم و الانقیاد له. حالا اون قسم دوم مرحوم شیخ هستا که فرمود که اینها وجوبشون مطلق نیست. اذا حصل العلم به این اعتقاد یجب الاعتقاد. مرحوم شیخ اینجوری فرموده بود. به هر حال با اینکه خب مثلا ایشان بعد بره بحث میکنه، ولی انصافا اینجا را اون ادبیاتی که شیخ به کار گرفته بود و تقسیم بندی ها روشن‌تر از این ادبیات و این تقسیم بندیه. حالا یا مقرر اینجوری درست کرده نمیدونم دیگه، اینا برای تغییرات اینا. بله. و اما این کان الظن متعلقا به ما یجب و التبانی و عقد القلب و تسلیم و الانقیاد که تفاصیل البرزخ و تفاصیل المعاد و وقاع یوم القیامه و تفاصیل الصراط و المیزان و نحو ذلک مما لا تجب و معرفت او. یعنی هم هر چیزی که اول شیخ گفته بود، اول شیخ انصاری فرمود چی؟ فرمود یه دست اعتقادات داریم که معرفت در اونها در واقع واجب نیست، اگر حاصل شد واجبه. ایشان هم حالا آخر دفعه همین هم فهمده که ما لا تجب و معرفت رو شیخ گفته بود تفاصیل المعارف، عبارتش این بود دیگه. همین هایی که ایشون ذکر فرموده همه رو شامل میشه، یعنی همه اینا اوناییست که قسم دوم مرحوم شیخ انصاریست. خب و انما الواجب عقد القلب علیه در اینها ولی انقیاد له علا تقدیره اخبار النبی صلی الله علیه و آله و سلم به. این علا تقدیر این که خبر رسید و اینها مثلا از طریق شرع، یعنی درباره صراط، درباره تفاصیل برزخ، قیامت خبر صحیحی به ما رسید، اون وقت بعد ما چه بکنیم؟ باید تسلیم باشیم، انقیاد داشته باشیم. ایشون میفهمند، حالا دقت کنید، فاین کان الظن المتعلق به هذه الامور من الظنون الخاصه مثل خبر واحد ثقه یا مثل زوائد کتاب و سنت، اگر از ظنون خاصه باشه، از ثابتت حجیتها به غیر دلیل الانصداد لونون خاصه که دلیل خاص داره، حالا سیری و غلار عدم رد اشاره همینا. خب ببینید چی از اینجا چیکار میکنیم؟ ایشان بفهمد که فهوه حجتون، اینجا حجته. یه خودی میریم جلوتر، همینجاست منطقه یکم، چون یه ریزکاری هایی داشت از بحث ما خارج بود، من از این عبور کردم. بله چون که اونا بله یک مطالبی ریزکاری هایی هستش که اگه استحقاق عقاب داره یا نداره، اصلا جاهل قاصر داریم یا نداریم، نمیدونم حکم وضعیش چه هست، اینا در فرمایشات شیخ هم بود، من اونا رو وارد نشدم، گفتم طول میکشه و ذهنمون را از این بحث خودمون یه مقدار دور میکنه، اصلا وارد اینا نشدم. حالا ببینید صفحه بعدش، یعنی در واقع کتاب بنده صفحه 238 اگه میخواد پیدا کنید، پاراگراف دوم بند دوم صفحه 238. خب برگردیم چه فرمود ایشون؟ فرمود در اینجا زن حجته، در حالی که مرحوم شیخ اعظم همینجا هم فرمود نخیر حجت نیست، از این نظرش فرق میکنه. پس نظر مرحوم آیت الله اسماعیل خویی رضوان الله علیه با مرحوم شیخ اعظم در اون قسمت اول هم آهنگند، یعنی اونجایی که وجوب الاعتقاد مطلق است و تحصیل العلم واجب میشه، حالا یا عقلا یا شرعا واجب میشه، نظرشون مثل هم شد دیگه، یعنی از ذن لیس به حجه، به خصوص اونجایی که چیز باشد، یعنی در واقع قادر باشه و بتونه، حالا اگرم عاجزم باشه، به هر حال ایشون گفتش که از ذن مصداق العلم نیست، فرق هم نمی کند در حکم تکلیفی که حجت باشه که این قاصر باشه یا مقصر باشه، چون از ذن فرمود که علم نیست و از نور جهل خارج نمیشه، به نور علم نمیرسه. پس نظرشون یکیه دیگه. شیخ انصاری هم فرموده بود که بله اینجا از ذن لیس به حجه، تفسیری فقط زده بود مرحوم شیخ در اون جایی که قاصر باشه قاصر باشه از تحصیل علم که اون به اون کار نداریم، ولی در اصلش با هم موافقن. اما در قسم دوم نظر ایشون اصلا حجیت داره، در حالی که مرحوم شیخ اینجا رو هم فرموده بود چی؟ زن حجیت چی؟ نداره. پس نظرشون این شد. بله خب حالا دقت به من عبارت باز بخونم، خواهشان شما ملاحظه فرمایید. فَإِنْ كَانَ الظَّنُّ الْمُتَعَلِّقُ بِهَذِهِ الْأُمُورِ، مثلا سؤال در قبر، عذاب در قبر، در عالم مثلا برزخ، یا در مورد صراط، در مورد میزان، تفاصیل اینها یا اصل اینها، حالا اگه اون چیزی که وارد شده خبر باشه، خبر واحد، یعنی به تواتر نرسه، حالا یکی دو تا سه تا چهار تا مثلا حدیث داشته باشیم، به تواتر نرسه، یا ظاهر باشه، یعنی ولی متواتره ولی نص نیست، ظهور داشته باشه، در اینجاها میفهمن اگر زنون خاصه باشه فهو حجتون، اینجا حجته. یعنی چه حجته؟ به معنا انهو لا مانع من الالتزام به متعلقه و عقد القلب علیه، اینجا مانعی وجود ندارد که این انسان به معدای این خبر واحد یا این ظاهر قرآن یا روایت اعتقاد پیدا کنه، مانعی وجود نداره، من الالتزام به متعلقه و عقد القلب علیه، یعنی عقد القلب همون ایمان، عقد القلب همون اعتقاد. لأنه به چه دلیل میفرماید لا مانع، یعنی حجت، دلیل شما چیه؟ لأنه ثابتون به تعبد شرعی، چی ثابتون به تعبد شرعی؟ این از ذن الخاص، این ذن الخاصی که خبر ثقه باشه یا ظاهر کلام باشه، این ثابت است به تعبد شرعی، یعنی شارع مقدس ما رو متعبد کرده که بله شما این رو قبول کنید بپذیرید. بلا فرق بین ان تکون الحجیه به معنا جعل طریقیه، حالا حجیت این ذنون خاصه از باب طریقیت باشه، کمخترناهو که مبنای ما میفهمن این است، چون معتقد هستن که طریق دو قسم است، طریق به ذاتیه که طریق باشه به خودی خود به نفسهی بلا جعلن و اعتبارن میشه بعد علم، طریق آخر که به اعتبار طریق میشه میشود ظن از دون الخاصه، حجیت را ایشان بر اساس طریقیت جعلیه اعتباریه میدانه، او به معنا جعل المنجزیه و المعذریه کم اختاره و صاحب الکفایه رحمه الله، که ایشان فرمود از حجیت به معنا این است که اگر مطابق با واقع شد منجزه، یعنی ظنی که حاصل میشود به یک چیزی یا این دو حالت دارد دیگه، یا خلاف واقع یا مطابق با واقع، اگر این مطابق با واقع در آمد منجز حساب میشه، چون با علم چه فرق میکنه، واقع رو کشف کرده دیگه، اگر هم خلاف در آمد معذره، چون شارع بهش اذن داده بود که شما این کار رو بکن، میگه آ خودت به من گفتی دیگه، پس معذوره، معلوم کفایه معذریت منجزیت میاره، ایشون طریقه میگه فرق نمیکنه، هر کدام را بگویید از ظن الخاص فی اعتقادات این قسم دوم، یعنی اینایی که اون تحصیل معرفت واجب نبود، ولی حالا مرحوم شیخ میگفت چه یادتون هست، میفهمود اذا حصل العلم، ایشون میفهمود اگر علم حاصل شد واجب است، حضرت آیت الله خوبی میفهمند که اذا حصل العلم او ظن الخاص، یعنی فرق نمی کنه اگر ظن خواستن باشه به اینها اینجا اعتقاد پیدا کنیم، البته تعبیرش لامانه است، نمیگه یجب، نمیفهمن یجب، میفهمن لامانه، مانعی نیست از التزام، لأنه ثابتون به تعبد شرعی بلا فرقن که اینجور بگیم یا اونجور. خب حالا اگر از زن از ظن مطلق باشد چطور، که اون بحث انسداد است، میخواد بره سراغ اون فرق، اونجا میفهمن که مثلا مشکله، چون بحث ما هم نیستش، اینا بذارید دیگه اصلا نریم سراغش، بحث این زن خاص بود که مهم این است دیگه، خبر واحد و ظواهر قرآن و روایات و اینا، اما حالا از طریق انسداد، انسداد باب الهی اصلا هست نیست، این تو خود احکام فرعی هم محل کلام بود دیگه، اصلا دلیل انسداد اونجا هم تام نیست مقدماتش، دقت کردید؟ حالا اینجا هم ایشون نکته ای دارن دیگه، وارد این بحث نمیشیم، خاصی خودتون تتمش ببینید. پس ماحصل صفحه 235 بحث رو شروع کردم، تا اینجایی که من خوندم 238 بود، این دو بخش رو گفتم، در قسم اول مثل معرفت الباری و مثل معاد اینجا فهمودن که علم و ظن به درد نمیخوره، چه ان قصورن باشه چه ان تقصیرن باشه، این نمیتونه جایگزین او بشود، چون که علم نیست. اما در اینجا ایشون نظرش با شیخ انصاری فرق میکنه، شیخ انصاری رحمت الله علیه فرمود خیر ظن حجت نیست، ولی که ایشان میفهمند که اوشون میخواهند علم باشه، ایشون میفهمند نه، اگر خبر معتبر هم وارد شد، چون تعبد شرعی داریم که این را بپذیرید و بپذیرید، حالا باید ندارن، تعبیرشون تعبیر لامانه هست، مانعی از این اعتقاد وجود نداره. این ماحصل دیدگاه مرحوم آیت الله عظما خویی رضوان الله علیه بود که تفسیر قائل شدن، بحث ما این بود که یک کسانی هم در این مسئله قائل به تفسیر شدن، از جمله ایشان در این کتاب مصباح الاصول. این تمام نه دیگه، در قسم اول فرمودن نیست،
این به خاطر منظوریت خود اعتقاد،
نه باید اونجا فهمیدن اگر اعتقاداتی است که تحصیل المعرفه واجب است، ظن مصداق المعرفه نیست.
اون یه شرط خاصی داره، یعنی مثلا تو اعتقادات
دو قسم میشه دیگه، اعتقادات، یعنی قسم من الاعتقادات از ظن فیه یا در این قسم حجت است، قسم لیس به حجت دیگه، تقسیم دارن میکنن، نمیتوانیم بگوییم که مطلقا رد میکنه یا مطلقا قبول داره. اون اعتقاداتی که این ویژگی دارند که تحصیل المعرفه در آنها واجب است به حکم العقل او به حکم شرع، از ظن لیس به حجت. اما اون اعتقاداتی که اینجور نیست، اگر حاصل شد انقیاد باید پیدا کنیم، تبانی پیدا کنیم به اون واقع نفس الامر، اینجا میفهمن سواء حصل العلم او حصل الظن، البته اون ظنی که طریق شرعی هست و معتبر هست، معتقدن که اینجا البته تعبیرشون لامانه هست، از کردن باز نمیگن، نمیفهمن باید، ولی میفهمن بدعت نیست، حالا اگر کسی معترض شد میتونه معترض بشه. مگه قیدی داره؟ مگه ادله وجیت و زن و من الخاص مگر قیدی داره؟
خب مانع قیدی هم نداشته باشه، مانع داره؟
مانع کجاست؟ نه 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 نه، وقتی شما میگه اطلاق داره، اطلاق معنیش چیه؟ ادله وجیت زن من الخاص وقتی میگیم اطلاق داره معنیش چیه؟ کل ما یتعلق به دین، به شریعه و به دین حجت. اطلاق اطلاق اصلا نه، ادله حجیت زن اطلاق داره، منتها در اعتقادات، در یک قسم از اعتقادات مانع داری. ببین مثلا اینجوری میشه، ادله حجیت زن اطلاق داره، منتها یه مانعی در قسمی از اعتقادات. کدوم اون اعتقادات؟ اون اعتقاداتی که باید علم تحصیل بکنید، این میشه مانع. حالا اون اعتقاداتی که تحصیل العلم واجب نیست، نه مانع نداریم، مقتضی موجود، مانع هم مفقود. ادله حجیت زن اطلاق داره، اطلاق به چی داره؟ اون چیزی که علشان که انجا اکن فاسقون به نبعین، حالا این هرچی میخواد باشه، میخواد مسئله اعتقادی باشه، میخواد مسئله غیر اعتقادی باشه، اخلاق باشه، همه یه دینا میگیره، سیری و غلام که همینه. فقط یه جا مانع داریم. کجا مانع داریم؟ اون اعتقاداتی که گفتم نه، اینجا باید علم تحصیل کنید. حالا اون اعتقاداتی که تحصیل علم واجب نیست، مانع وجود نداره دیگه، میتوانیم به مدلول ادله حجیت ذن تمسک بکنیم.
ممکنه
کسی بگه همینجا
مانع
عملی
داریم؟ نه،
درست و عقد القلب میشه دیگه، مگر کسی بگه نمیشه، اون بحث آخره. پس بنابراین مانع، دقت کردین چه شد فرمایش مرحوم آیت الله خویی اینطوریستا، ادله حجیت ذنون خاصه اطلاق داره، نگفت از فروع عملیه. چنین چیز ما نداریم، نه سیری و اقلا چنین قیدی داره، نه خود روایت چنین قیدی داره. مثلا شقتی بعیده، اونی که پیش امام رضا علیه السلام آمد گفتش که من راهم دوره، نمیتوانم در دین چه کار بکنم، نفرمود در فروع عملیه چه کار بکنم، در عمل دین چه کار بکنم. حضرت فرمود که به یونس بن عبدالرحمن مثلا رجوع کن. این دیگه فرق نمیکرد که مطلب او راجع به اعتقادات باشه یا راجع به اخلاقیات باشه یا فروع عملیه باشه، فرق نمیکنه. لا دین را دیگه، یعنی دین خبر واحده دیگه، میدونم معصوم که نیست که. جناب یونس کلام امام را نقل میکنه، کلام امام را که نقل کرد در چه زمینه این نقل میکنه؟ هم اعتقادات را نقل میکنه، هم فروع را نقل میکنه. بنابراین خبر واحده دیگه، یعنی این از ادله حجیت خبر واحده. یعنی اگر یک نفری مثل یونس عبدالرحمن بود، ثقه بود، عدلگون، مورد اعتماد بود، گفتش که معصوم چنین فرموده، میگیم چشم. میگیم معصوم کجا چی فرموده؟ میفهمد در مثلا مسائل قبر و برزخ، میگیم چشم. اگر گفت در نماز و صوم و زکات و اینا، بازم میگیم چشم. و اونی حالا بحث دیگریه کلا. نگاهی شما الان دارید میره سراغ این که ادله حجیت خبر واحد آیا یه اشخاص ویژه‌ای هستن، مورد خصوصیت داره، مثلا الامری و ابنه ثقتان ما ادیا عنی فعنی یو ادیان، یعنی فقط همینا یا ثقه بودن ملاکه. وقتی امام میفرمد الامری و ابنه ثقتانه، معلل کرده، یعنی نه اینکه اینا خصوصیت داره، این موثق بودنشه. حالا اگر چنانچه در یک قرن دیگری، دو قرن دیگری آدم ثقه‌ای پیدا بشه که این آدم هم مثل اون موثق هست بین متدینین، دیگه اعتبار داره، خصوصیت نداره اینا. اون بحث ادله حجیت خبر واحد هست یا ظواهر هست، اصلا از همه اینا بگذاریم. حالا دیگه من نمیخوام وارد اون تفاصیل بشم، مستنظرین فرمودن ادل دلیل در حجیت ذنون خاصه سیری و غلاص. ما اصلا دلیل تعبدی نداریم، تأسیسی، تمامش امضاست، یعنی همه اینا امضای سیری و غلاص. سیری و غلا که بریم نمیدن فرق بگذارن، یه امر تاریخی نقل بشه، یه امر تکوینی نقل بشه، باران آمد، باران نیامد، هوا سرد است، هوا گرم است، میگن باشه قبول میکنن. حالا اگر باید فلان آقا دستور داد این کار را بکنید، یه دستوری صادر شد مثلا که این مربوط به عمل میشه، میگن خیلی خوب، یعنی همه را عقل میکنن سیری اوغلا اصلا نیومده اینا تقسیم بندی کنه، این سیری اوغلا رد نشده، وقتی که رد نشده امضا شده در همه این جوانب اعتبار پیدا میکنه. اون دیگه رو بس متعارض تعارضه. نه نه اونا بحث تعارض نه خیر عرض کردم دیگه، یه کلمه فرمودید بندم کردید، اون بحث تعارضه که این در تعارضها چه کار بکنیم، در معارض اینا با کدوم اخذ بکنیم. بله اگر چنانچه یک روایاتی باشه با مسلمات مخالف باشه، تواتر هم داشته باشه به درد نمیخوره. اگر یک خبری باشه حتی متواتر ولی برخلاف مسلمات دین، قطعیات دین باشه، اعتبار نداره. نه قبلا هم عرض کرد. خب الان دیگه فرصت تمام شد، نمیرسیم رو ارزیابی کنیم. دو سه تا نکته ذهن حقیر هست نسبت به فرمایش این شخصیت برجسته است آیت الله عظما خویی. دیگه حالا فردا انشاءالله خدمتتون عرض میکنم و دیگه این بحث را پرمندش من هم خواهیم بحث، بریم سراغ اون بحثی که قبلا قول داده بودیم انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.